صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه شام است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سیتمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حاضر است در مورد تاریخ انتخابات صحبت کند. امریکا برای 7 زن کشته شده افغان جایزه افتخاری شجاعت میدهد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان درباره تسریع روند مذاکرات صلح در دوحه بحث کردند. در ادامه دور دوم لیگ بزکشی در کابل، تیم های تخار، نورستان، سرپل، بغلان، بلخ و هرات به مسافه هم رفتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که برای بحث درباره تاریخ انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. آقای غنی این سخن را در مراسم گشایش سال سوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان امروز در کابل گفت.
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
این اولین بار است که رئیس جمهور غنی در ادامه تلاش‌های صلح به نحوی از آمادگیش برای برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان سخن می زند. او بار دیگر تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه درباره تسریع روند صلح در باره تسریع روند مذاکرات صلح بحث کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در یک نوار صوتی به رسانه ها امروز گفت مولا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه، همراه با شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس تیم مذاکراتی طالبان شام دیروز با آقای خلیلزاد دیدار کردند.
در این نشست هر دو طرف تعهد خود را به توافقنامه دوحه ابراز داشتند و بر تطبیق کامل آن صحبت نمودند. در نشست همچنین در مورد وضعیت فعلی افغانستان و سرعت و مؤثریت روند جاری مذاکرات بین افغانی بحث صورت گرفت.
در این دیدار جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور داشته است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته پیش از سفر به دوحه در دیدار با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی در کابل طرح را در زمینه تسریع مذاکرات صلح ارائه کرد. در ادامه دور دوم لیگ بزکشی در کابل امروز 3 مسابقه برگزار شد. فهیم نظری، سکرتر جنرال فدراسیون بزکشی برادی آزادی در باره نتایج این بازی ها معلومات داد.
مسابقه اول نورستان و تخار بود که 3-2 به نفع تخار خاتمه یافت و مسابقه دوم سرپل و بغلان بود که سرپل برنده شد. مسابقه آخری بلخ و ایراد بود که بلخ برنده شد.
دیروز در نخستین روز دور دوم لیگ بزکشی تیم قندهار تیم پنجشیر را شکست داد. کابل در برابر لوگر، سمنگان در مقابل بامیان و قندوز در برابر ننگرهار برنده شد. این لیگ با اشتراک 16 تیم را اندازی شده و تا 22 ماه هود ادامه خواهد داشت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش امروز رأی اعتماد گرفت. از میان 342 عضو پارلمان 178 تن آنها با آقای خان رأی موافق دادند. او به 172 رأی نیاز داشت. 160 تن از وکلای اپوزیسیون نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. موضوع رأی اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که عبدالحفیظ شیخ نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدر اعظم عمران خان اکثریت را در سنا از دست داد. اتحاد اپوزیسیون چند حزبی جنبش دموکراتیک پاکستان پس از آن اعلام کرد که جلسه ویژه پارلمان را تحریم می کند که صدر اعظم عمران خان با مقام های اردوی قدرتمندان کشور هفته گذشته دیدار کرد. ادعاهای وجود دارد که رهبری نظامی پاکستان در پیروزی عمران خان در انتخابات عمومی سال 2018 نقش داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد شیعه در شهر نجف دیدار کرد. سیستانی پس از ملاقات با پاپ که در عقب درهای بسته صورت گرفت، در بیانیه گفت مسیحیان عراق باید در صلح زندگی کنند و مانند دیگر عراقی ها از همه حقوق برخوردار باشند. آن صبح واتیکان گفته که پاپ از سیستانی و شیعه های عراق به خاطر حمایت از مسیحیان در آن کشور سپاسگزاری کرده است. رهبر کاتولیک های جهان دیروز به عراق رسید. و خبر آخر این که یک مقام اوکراین میگوید بس حامل ده ها اوکراینی در پولند به داخل یک گودال سقوط کرده و دست کم 6 تن جان باختند. اول نیکولینکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین گفته که در این رویداد 41 تن دیگر زخمی شدند. حادثه اوایل امروز در جنوب شرق پولند در نزدیک مرز اوکراین رخ داده است. به گزارش تلویزیون خصوصی TNV 24 پولند، در این بس به شمول دو راننده 57 تن سوار بودند. درباره علت رویداد هنوز چیزی گفته نشده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 11.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است، ولی او برای صحبت در مورد تاریخ انتخابات حاضر می باشد.
در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
اداره هواشناسی افغانستان در مورد احتمال بارندگی های شدید و سیلاب ها هشدار داده است. یک مقام این وزارت گفت
با تاریخ 15 و 16 اوت سال جاری احتمال وقوع بربری و باران نسبتا شدید همراه با سیلاب های آنی وجود دارد.
وزارت خارجه آمریکا برای 7 زن افغان که در سال 2020 کشته شدند جایزه افتخاری شجاعت را اهدا می کند. مردم بامیان به خاطر کشته شدن چندین کارمند کارخانه گشت در ننگرهار دست به تظاهرات دادند. یک عضو دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفت
مشان افغانستان همکاران خود را در دفتر صحابی جلال آباد توظیف کرده تا ابعاد مختلف مرتبط با این قضیه را مستندسازی بکند.
مخالفان و طرفداران والی غور در دو سمت دفتر مقام ولایت جمع شدند. در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت در مورد سهولت در کوشش‌های جلوگیری اشیای ویروس کرونا هشدار داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از راه انتخابات تاکید کرد و گفت که در این زمینه هیچ نوع معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. آقای غنی امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت به بحث در مورد تاریخ برگزاری انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. این در حال است که یک دیپلمات آمریکایی گفته که طرحی به حکومت افغانستان سپرده شده که در صورت پذیرفتن آن طرف‌های درگیر افغان به زودی با آتش بس برای حل سیاسی دست خواهند یافت. توجه کنید به این گزارش.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که بدون برگزاری انتخابات حاضر به هیچ گونه معامله برای انتقال قدرت نیست، اما او تاریخ برگزاری انتخابات را قابل بحث دانسته است. محمد اشرف غنی امروز در مراسم افتتاح سال سوم تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت که برای برقراری صلحی که وحدت ملی در آن حفظ باشد برای هر گونه فداکاری آماده است.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
آقای غنی تاکید کرد که رسیدن به قدرت در افغانستان یک در دارد و تنها افغان‌ها می‌توانند این در را باز کنند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته با آقای غنی و مقام‌های دیگر افغان در کابل دیدار کرد. یک مقام در وزارت خارجه آمریکا گفته بود که طرح نیز به حکومت و سیاسیون افغان سپرده شده که در صورت پذیرفته شدنش آتش بس در افغانستان تامین می شود و طرفهای درگیر بر راه حل سیاسی دست خواهند یافت. آقای خلیلزاد در حال حاضر در قطر به سر می برد. گزارش های نیز پخش شده که آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل حامل طرح برای تشکیل حکومت مشارکت ملی بوده، اما این گزارش ها به گونه رسمی تایید نشده اند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بدون توضیح بیشتر گفته که بدون قانون اساسی به هیچ وثیقه دیگر نیاز نیست.
هر نهاد می تواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و رای حل برای افغانستان توصیه کنید. این کاغذ ها هم در گذشته نوشته شدن، حالا هم نوشته میشن و در آینده هم نوشته خواهند شد. وثیقه ما قانون اساسی ماست، با وثیقه دیگر ضرورت نداریم.
با گفته رئیس جمهوری افغانستان نهادهای ملی که در قانون اساسی تسجیل شده اند وجود خواهند داشت و هیچ کس در مورد آن تصمیم گرفته نمی تواند. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از حامیان آقای غنی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری طرح زلمه خلیلزاد را خوب ارزیابی کرده است. او گفته است که در این طرح دستاوردهای 20 سال اخیر حفظ شده اند. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز طرح زلمه خلیلزاد را ستوده بود. از سوی هم میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه از طالبان خواسته که خشونت را کاهش دهند و به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر ادامه دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اداره ملی هواشناسی افغانستان از بارندگی های نسبتاً شدید و وقوع سیلاب ها در 15 ولایت افغانستان خبر می دهد. محمد نسیم مرادی عامل پیشگویی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت در 3 ماه پیش روی احتمال کاهش بارندگی ها هم وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 24 ولایت هشدار داده است. محمد نسیم مرادی مسئول بخش پیشگویی این اداره بر رادیو آزادی گفت
به تاریخ 16 اوت سال جاری احتمال وقوع بربری و باران نسبتا شدید همراه با سیلاب‌ها یعنی در ولایت غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډی، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدان وردک، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر به شمول سالنگاه وجود دارد که میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی‌متر پیش بینی می‌گردد.
با گفته آقای مرادی این بارندگی‌ها در ولایت‌های کنر، ننګرهار، پکتیا، کاپیسا، نورستان، لوگر و لغمان نیز پیش بینی شده است. این مقام اداره هواشناسی افزود که در مناطق کوهستانی مرکزی احتمال بارش برف و در مناطق گرمتر شمالی و شرقی کشور احتمال بارش باران و جاری شدن سیل وجود دارد. به گفته او این پیش بینی بر اساس تحلیل اطلاعات 22 ازدگاه هواشناسی در افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که مسئولان میزان کل بارندگی در سال 1399 را در مقایسه با سال گذشته 30 تا 35 درصد کمتر پیش بینی کردند. در همین حال وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از احتمال خشکسالی در سال 1400 سخن گفته است. قاسم حیدری معین انسجام امور حوادث این وزارت به رادیو آزادی گفت که حکومت برای مقابله با خشکسالی آمادگی گرفته است.
هر نهاد آمادگی خاصی خودشان را دارند. کمیته های متعددی تشکیل شدند. کمیته است توسط دفتر معاون سرعال ریاست جمهوری رهبری میشن در رابطه با خشکسالی. کمیته است داخلی اداره حوادث وزارت حوادث تشکیل شده در رابطه با مدیریت پاسخگویی به حوادث. شورای عالی محیط زیست و آب سری بخش پالیسی خوشحالی کار میکنن. تا این زمان پالیسی هم در بنایی رسیدن، پلان آمادگی تقریبا آماده شدن.
آقای حیدری ولایت های هرات، بادغیس، غور، غزنی بخشی از ولایت های مرکزی و شمالی را از مناطق می داند که احتمال دارد با وقوع خشکسالی آسیب پذیر شوند. افغانستان کشور زراعتی است و بر اساس آمار رسمی حدود 45% مردم به کشاورزی اشتغال دارند که به آب و بارندگی وابسته است. با گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی، افغانستان به 250 میلی متر بارندگی نیاز دارد تا از خشکسالی نجات پیدا کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه آمریکا جایزه افتخاری زنان شجاع امسال را به 7 زن افغان که در سال 2020 در حملات هدفمند کشته شدند اهدا می‌کند. قرار است این جایزه در مراسم روز جهانی زن در 8 ماه مارس با حضور جل بایدن، بانوی اول و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن اهدا شود. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
اهدای جایزه افتخاری زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا به 7 زن افغان که در ماه‌های اخیر قربانی شدند. وزارت خارجه آمریکا جایزه بین‌المللی زنان شجاع را هر سال به زنان اهدا می‌کند که خود را وقف تغییر زندگی مردم در کشورهای خود کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، به 7 زن افغان که در سال 2020 در حملات هدفمند در این کشور کشته شدند، جایزه افتخاری شجاعت اهدا می شود. در این اعلامیه آمده که جایزه ویژه افتخاری زنان شجاع امسال به فاطمه خلیل، کارمند سابق کمیسیون حقوق بشر، جنرال شرمیلا فروغ، رئیس پیشین بخش جنسیت ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد قابله، فاطمه رجبی افسر پیشین پلیس، فرشته افسر پیشین پلیس در اداره امور زندانها در قندهار، ملاله میوند فعال حقوق زن و گرداننده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی فعال حقوق زن در کاپیسا اهدا می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با استقبال از این اقدام دولت آمریکا از طرفهای درگیر خواسته که برای نجات جان افغانها طرفهای مذاکره کننده صلح باید هرچه زودتر آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما بر اهمیت برقراری آتش بس برای نجات جان شهروندان افغانستان و ایجاد یک محیط مناسب برای مذاکرات صلح تاکید میکنیم. انتظار داریم که مطابق به خواست شهروندان افغانستان باید گروه طالبا دولت افغانستان عمل بکنند تا رویایی که فاطمه خلیل به او میاندیشید و برای تحقق او تلاش میکرد تحقق پیدا بکنند.
فعالان عرصه حقوق زنان افزایش تهدیدها در برابر زنان در جامعه را نگران کننده می دانند. جمیل عظیمی مشاور حقوقی زنان می گوید برخی گروه ها با ناامن ساختن جامعه برای زنان می خواهند آنان را دوباره به خانه ها قید کنند.
زنان از مذاکرات صلح نگران هستند. نگران از این هستند که مبادا پشت پرده بدبستان های صورت بگیره و قربانی این بدبستان ها زنان باشند. قسمی که سال جنگ و ناامنی و تاریخ سیاه اگر بوده تقاص از او زنان دادن.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما میگوید حکومت تمامی تلاش‌هایش را برای برقراری آتش بس و ختم جنگ متمرکز کرده است.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان جنگ و خشونت را راه حل معضل افغانستان نمی‌داند. بنابراین نیاز است تا روند صلح افغانستان با سرعت لازم و جدیت تمام به پیش برده شود تا به این جنگ خانمانسوز نقطه پایان گذاشته شود.
در کنار این 7 زن از افغانستان، 14 زن دیگر از ایران، ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، گواتیمالا، نیپال، سومالی، اسپانیا، سریلانکا و ونزوئلا نیز این جایزه را دریافت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا مراسم اهدای جایزه امسال را به علت همه‌گیری کرونا به گونه مجازی برگزار می‌کند. این جایزه در حال داده می‌شود که فعالان مدنی و حقوق بشری و خبرنگاران همچنان قربانی قتل‌های هدفمند می‌شوند. در تازه ترین رویداد، سه کارمند رسانه زن تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار کشته شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ده ها نفر در بامیان در اعتراض به کشتن هفت کارگر یک کارخانه گچ در ولایت ننگرهار راهپیمایی کردند. این کارگران هفته گذشته در حال به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند که دستهای آنها بسته شده بود. معترضان خواستار مجازات عاملان قتل آنها شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
تمام شورای عمومی غور هرات، غور کابل و مسیرهای ده واحد اداری
انتظارات ها از هفت روز به این سو ادامه دارند. یکی از اعتراض ها این است که ولی غور نتوانسته امنیت را برقرار کند. مظاهرچیان هشدار دادند تا بر کناری نور محمد کوهنورد ولی غور دروازه ساختمان ولایت غور را باز نخواهند کرد. نجیب الله بیگ از بزرگان قومی که در این اعتراض حضور دارد.
این گزارش بود از غور درباره این که دو مخالفین و طرفداران ولی غور در اینجا جمع شده و طرفدارانش به طرفداری و مخالفینش برای برکناری و صحبت میکنن. گزارش را با هم بشنویم.
تمام شورای عمومی غور هرات، غور کابل و مسیرهای ده واحد اداری
انتظارات ها از هفت روز به این سو ادامه دارند. یکی از اعتراض ها این است که ولی غور نتوانسته امنیت را برقرار کند. مظاهرچیان هشدار دادند تا بر کناری نور محمد کوهنورد ولی غور دروازه ساختمان ولایت غور را باز نخواهند کرد. نجیب الله بیگ از بزرگان قومی که در این اعتراض حضور دارد به رادیو آزادی گفت:
میشه که مردم این شهر فیروزکو با جمعی از ولی ها همه مردم این خیمه تحصن به اینجا برپا کردند تا وقتی که حکومت مرکزی این والی را از اینجا برکنار نکنه و یک آدم مطلوب و خوبی که مدیریت داشته باشه به این ولایت روان نکنه، ما به همه اعتراض خود ادامه میتونیم.
پس از سه روز از این اعتراض، برخی دیگری از باشندگان غور برای حمایت از ولی این ولایت به جاده آمدند. آنان دروازه غرب مقام ولایت را برای فعالیت کارکنان اداره محلی غور باز کردند و خواهان ادامه کار ولی غور هستند. اجاز الحق نوری از معترضان حامی ولی غور است.
عمل کرد و تلاش های همه جانبه سران حکومت محلی و جمهوریت حمایت نموده، همکاری خیش را از تطبیق برنامه های حکومت محلی اعلام می داریم.
خیمه معترضان مخالف ولی در دروازه شرق و حامیان ولی در دروازه غرب مقام ولایت برپاست. نور محمد کوهنورد ولی غور در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه اعتراض را حق شهروندان خواند، اما گفت که این اعتراضات از سوی برخی نمایندگان مردم و افراد مخالف وی که او مانع کارهای غیر قانونی نشان شده راه اندازی شده است. با این حال بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی غور خواهان رسیدگی به خواست این معترضین از سوی حکومت هستند. هنوز مقام ها در کابل در این مورد تبصره نکردند. از سوی هم برخی از شهروندان غور نیز از ناامنی ها و حضور افراد مسلح غیر مسئول در حومه های شهر فیروزکو شکایت دارند.
و حالا هم میرویم به ولایت بامیان که در آنجا هم ده ها نفر به خاطر کشته شدن هفت کارمند کارخانه گچ در ننگرهار دست به اعتراض و تظاهرات زدند.
صدها تن از بزرگان، علمای دینی، فعالان مدنی و کارگران در اعتراض به قتل هفت کارگر در ولایت ننگرهار در مقابل دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان راهپیمایی کردند. معترضان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خواستند که کشتار کارگران کارخانه گچسازی در ولسوالی سرخرودی ولایت ننگرهار را به صورت جدی پیگیری نموده و از کنار آن به سادگی نگذرد. عبدالرحمن شهیدانی عضو پیشین مجلس نمایندگان در این گردهمایی گفت:
ما با سر از سوز و تأسف کارگرانی که صرف تأمین معیشت خانوادهایشان با استفاده از ابتدایی ترین حق خود و دنبال کار می روند و به فجیع ترین شکل ممکن کشته می شوند. نیروهای امنیتی که باید پاسداران جان مال مردم باشند.
این معترضان مسئولان محلی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار را به بی‌توجهی در تأمین امنیت این کارگران متهم کردند و خواستار پیگردی عدلی و قضایی آنها شدند. محمد آصف محسنی عالم دین در بامیان کشتار کارگران بی‌دفاع را خلاف اصول انسانی و اسلامی خواند و دولت را به کمکاری در راستای تامین امنیت آنها متهم کرد.
جناب رئیس جمهور، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله کشور افغانستان، شما در قبال مردم افغانستان مسئولیت داریم. ای جنابان قدرتمند، 7 نفری که در ننگرهار سلاخی شده است آیا مقدار 7 تا گوسفند نیست؟ ای جناب رئیس جمهور، شما اگر مسلمان میگیرید خود را مگر شما مسئول نیستید؟
معترضان همچنین از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستند که به صورت مسئولانه و بی‌طرفانه در مورد این رویداد تحقیق و بررسی کند و نتایج آن را با خانواده شهدا و مردم در میان بگذارد. محمد جواد دادگر، رئیس دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رویداد سرخرود ولایت ننگرهار را نقض حقوق بشری و جنایت جنگی دانست و گفت که این کمیسیون به صورت جدی این مسئله را پیگیری میکند.
مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با اطلاع از این قضیه همکاران خود را در دفتر صحاوی جلال آباد در قالب یک تیم توظیف کرده تا ابعاد مختلف مرتبط با این قضیه را مستندسازی بکند، تحقیق بکند و بعد هم یافته های خود را نتایج بررسی های خود را در مورد این قضیه و رویداد با مردم افغانستان و همینطور مراجع مسئول دولتی و بین المللی شریک.
3 روز پیش 7 کارگر کارخانه گچ در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار از سوی تفنگداران ناشناس کشته شدند. مسئولان محلی ننگرهار به رادیو آزادی گفته بودند که کشته شدگان از قومی هزاره بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از کووید 19 هشدار داده. مایک راین، متخصص ارشد سازمان صحت جهان، میگوید با پایان همه‌گیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. آره، شما این با جزئیات بیشتر.
با آغاز تطبیق واکسین کرونا در شماری از کشورهای جهان، مقامات ارشد سازمان صحی جهان یا WHO در مورد نرم ساختن قبل از وقت محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از بیماری کووید 19 هشدار دادند. چون برزیل و چندین کشور اروپایی با تهدید موج جدید از ابتلا به ویروس کرونا مواجهند. این هشدار دیروز 5 مارچ در حال صادر شد که تطبیق برنامه واکسین کرونا در ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. بیش از 54 میلیون آمریکایی حداقل یک بار واکسین شدند و حدود 28 میلیون آمریکایی یا حدود 8% نفوس این کشور هر دو دوز واکسین کرونا را دریافت کردند. ایالت‌ها و شهرهای آمریکا در حال کاهش محدودیت‌های وضع شده هستند. فشارهای اقتصادی و بهبود معیارهای صحی استدلال اساسی این حرکت اعلام شده. کالیفرنیا اعلام کرده که برخی فعالیت‌ها در فضای باز با ظرفیت محدود می‌تواند آغاز شود. از جمله پارک‌های تفریحی مانند دیسنی‌لند را از اول اپریل باز کرد. ایالت نیویورک نیز در همان روز سالن‌های سینما را با ظرفیت نسبی بازگشایی کرده. در حالی که جهان به سوی واکسین در برابر ویروس کرونا پیش می‌رود، مایک راین، متخصص ارشد سازمان صحی جهان، می‌گوید که با پایان همه‌گیری ویروس کرونا هنوز وقت زیاد باقی مانده. مایک راین در یک جلسه توضیحی آنلاین گفت: ما فکر می‌کنیم این مشکل را پشت سر گذاشتانده‌ایم، اما این طور نیست. اگر محتاط نباشیم، کشورها با موج سوم و چهارم این همگیری مواجه خواهند شد. در این هفته برزیل شاهد موارد به سابقه ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن بود. این امر شدت سرایت نو برزیلی ویروس کرونا را برجسته می سازد که به آن P1 نیز می گویند. نو P1 ویروس کرونا به شدت قابل انتقال است و مطالعات نشان می دهد که نو ویروس کرونا قادر است افرادی را که قبلا از انواع نخستین این ویروس بهبود یافته بودند دوباره مبتلا کند.
در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیق قیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.